خسته تو نشانه خورشید، چشمش که به گنبد تو روشن چون ماه، دریافت که خانه خانه خورشید.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
به صدا در آمدن زنگ مدارس در آغاز سال تحصیلی جدید برای حدود 15 میلیون دانش آموز کشور، 1.5 میلیون دانش آموز کلاس اولی هستند.
امروز عزیمت رئیس جمهور به نیویورک برای شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل. آقای روحانی با وجود محدودیت‌های شدید آمریکایی‌ها دیدارهای دیپلماتیک و رسانه‌ای گسترده‌ای در نیویورک دارد.
و آغاز آزمایشی حذف یارانه پردرآمدها به گفته سخنگوی ستاد یارانه تبصره 14. بسم الله الرحمن الرحیم، صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. گویندگان خانم صارمی و محمد رضا حورفر خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانیم.
زنگ مدارس به صدا درآمد. حدود 15 میلیون دانش آموز از امروز بر سر کلاس‌های درس حاضر می‌شوند. تعداد کل دانش آموزان امسال 300 هزار نفر بیشتر شده است و 1.5 میلیون نفر از دانش آموزان کلاس اولی هستند. مراسم آغاز سال تحصیلی جدید هم با حضور رئیس جمهور در دبستان دخترانی حضرت خدیجه تهران از لحظات قبل آغاز شده است. آقای روحانی بعد از گزارش وزیر آموزش و پرورش از برنامه‌های این وزارتخانه برای سال تحصیلی 98-99 در جمع دانش آموزان و معلمان سخنرانی می‌کند. همکنون ارتباط تلفنی ما برقرار با همکارمون آقای صدر که در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید حضور داره. همکاری گرامی سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر، بفرمایید گزارشتون.
خواهش کنم، منم خدمت شما سلام عرض میکنم، خانم صارمی همچنین خدمت شنوندگان خبر سراسری. قراره که تا دقایقی دیگه در دبستان دخترانه شاهد حضرت خدیجه در منطقه هجره تهران زنگ آغاز سال تحصیلی توسط رئیس جمهور زده بشه. گرچه حالا شما فهمیدید در داخل مراسم متوجه به بحث مسائل امنیتی من هنوز نتونستم داخل بشم، ولی خب اینجا قراره که در این مدرسه دخترانه در بین دانش آموزان دختر این زنگ به صدا در بیاد و بعد از اون طنین انداز بشه از طریق رسانه ملی در همه مدارس و همه جای کشور. و سال تحصیلی جدید برای بیش از 14 میلیون دانش آموز در بیش از 110 هزار مدرسه آغاز بشه و امیدوارم که سال بسیار پر خیر و برکتی باشه برای همه دانش آموزامون و آرزوی بهترین ها و موفقیت‌های روزافزون رو برای این آینده سازان کشور دارم. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای صدر از گزارش شما، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
اما امروز 110 هزار مدرسه در سراسر کشور پذیرای دانش آموزان مقاطع مختلف هستند. به گفته وزیر آموزش و پرورش امسال 142 میلیون جلد کتاب درسی برای دانش آموزان چاپ شده و کمبود معلم هم با تدریس معاونان مدارس، اضافه تدریس معلمان رسمی و استفاده از نیروهای حق و تدریس و معلمان پیش دبستانی برطرف شده است. مهدی شرفی سرپرست مرکز برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش به خبر رادیو گفت بیش از 99% دانش آموزان در سال تحصیلی جدید تحت پوشش قرار گرفتن و ثبت نام از افراد باقی مانده ادامه دارد.
تا الان از نظر سامانه حدود 14 میلیون و 700 هزار دانش آموز ثبت نام کردن که از این 14 میلیون تا حدود 8 میلیون 200 هزار تاشون در مقطع ابتدایی تحصیل میکنن و حدود 3 میلیون و 400 هزار تاشون در دوره اول متوسطه و در حدود 2 میلیون و 600 هزار تا دوره دوم متوسطه تا الان ثبت نام کردن و آمادن برای تحصیل. امسال با توجه به رشدی که داشتیم در حدود 1.7% تو مقطع ابتدایی، مقطع تو پایه اول افزایش داشتیم که تا تقریبا حدود 1,200,000 دانش آموز توی ابتدایی پایه اول تا الان ثبت نام کردن که تقریبا آمار مناسبیه. پوشش دانش آموزان بر اساس رنج سنی که از ثبت اول گرفتیم تقریبا کامل شده. ما میتونیم بگیم بالای 99% تا الان پوشش دادیم و اون باقی مانده ان شاء الله در روزهای آینده ثبت نامشون انجام میشه.
امروز برای تردد راحت‌تر دانش آموزان تمهیدات ترافیکی هم در نظر گرفته شده است. در شهر تهران هم برای کاهش ترافیک در ساعات اولیه صبح کارکنان ادارات می توانند از 1 ساعت مرخصی استفاده کنند.
رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت بر رفع مشکلات و تنگناهای مالی وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد. آقای روحانی به حضور حدود 15 میلیون دانش آموز در سال تحصیلی جدید اشاره کرد و گفت بدون شک وزارت آموزش و پرورش مهمترین دستگاه کشور است. رئیس جمهور همچنین از سازمان برنامه بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواست تا مشکلات اقتصادی و مالی آموزش و پرورش را حل و فصل کنند. آقای روحانی در این حال ابراز امیدواری کرد که وزیر آموزش و پرورش با ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت کشور دانش آموزان را به سمت نظام خلاق محور و نقاد سوق دهد.
رئیس جمهور کشورمان امروز برای شرکت در 74th اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک می رود. به گفته آقای اسماعیلی معاون ارتباطات دفتر رئیس جمهور، در کمتر از 3 روز اقامت رئیس جمهور در نیویورک دیدارها و برنامه‌های فشرده‌ای برای آقای روحانی و هیئت همراه تدارک دیده شده است.
در طی این سفر چند دسته برنامه ما داریم، از جمله 2 تا ملاقات جمعی و بسیار مؤثر هست، یکی با مدیران ارشد رسانه‌های بین المللی که در آمریکا حضور دارند، حالا هم رسانه‌های آمریکایی و هم رسانه‌های بین المللی، و برنامه دوم هم جلسه با نخبگان سیاست خارجی در آمریکا که این هم جزو جلسات تاثیرگذار هست. دیدارهایی که تا این لحظه برای آقای رئیس جمهور قطعی شده، دیدار با دبیرکل سازمان ملل متحد هست که روز چهارشنبه انجام میشه، و دیدارهایی با سران کشورهای فرانسه، انگلیس، سوئیس، اسپانیا، عراق، ژاپن، پاکستان، سوئد و چند کشور دیگه که عمدتاً به درخواست اونها تنظیم شده و طی روزهای آینده انشاءالله در نیویورک و محل اقامت ریاست محترم جمهوری یا سازمان ملل برگزار خواهد شد. نشست مطبوعاتی پایان سفر رئیس جمهور هم انشاءالله ظهر روز پنجشنبه به وقت نیویورک خواهد بود و بعد از اون ریاست محترم جمهوری نیویورک رو به سمت میهن عزیزمون ترک خواهد کرد.
آقای اسماعیلی همچنین درباره اقدام آمریکا در اعمال محدودیت‌ها و صدور روادید برای رئیس جمهور و هیئت ایرانی گفت اقداماتی که دولت آمریکا در این زمینه انجام داده است برخلاف مسئولیت‌های دیپلماتیک بوده که رسماً به دولت آمریکا به عنوان عضو سازمان ملل متحد و میزبان این سازمان سپرده شده است. معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر ریاست جمهوری تاکید کرد اصل این محدودیت‌ها از طرف دولتی بوده که به دولت تحریم شهره است و منطقه گفتگو و مذاکره دیپلماتیک را اساساً قبول ندارد.
وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه برنامه‌هایش در نیویورک با برخی از همتایان خود دیدار کرد. آقای ظریف در دیدار با ژان ایو لودریان درباره روابط دو جانبه، برجام مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی تبادل نظر کرد. وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با همتای دانمارکی و رئیس صلیب سرخ جهانی دیدار و گفتگو کرد. دیدار و رایزنی با وزیر خارجه عمان و گفتگو با 2 شبکه خبری آمریکا و چین از برنامه‌های روز اول حضور وزیر خارجه ایران در آمریکا بود. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران همچنین با تعدادی از صاحب نظران سیاسی دیدار کرد و در مصاحبه با چند رسانه بین‌المللی به سوالات آنها پاسخ داد.
حصر یارانه پردرآمدها بر مدار اجرا. سخنگوی ستاد یارانه تفسری 14 از حصر آزمایشی یارانه 200,000 نفر از افراد با توان مالی بالا خبر داد. آقای میرزایی گفت تأخیر در اجرای حصر یارانه پردرآمدها به علت نبود داده‌های مناسب و برخی حساسیت‌ها بوده است.
ما چند سال هست که الحمدلله در حوزه سیستمی سازی فرآیندهای تجاری کشور، سیستمی سازی فرآیندهای سازمان‌هایی که خدمت محور هستند، رشد و توسعه استفاده از سامانه‌ها چند ساله که رونق پیدا کرده. خیلی از دستگاه اعتقادی به الکترونیک کردن اطلاعات نداشتند و فرآیندشون سیستمی نمی‌کردند. خب الحمدلله الان زمینش فراهم شده. اطلاعات خوب با دقت بالا که قابلیت به‌روزرسانی داره، یکپارچه شده، تقاطع‌گیری یا به اصطلاح کراس چک شده با بانک‌های اطلاعاتی دیگه. الان اون ملات اصلی و پیش نیاز اصلی که برای شناسایی وسع مالی افراد داریم الحمدلله فراهم شده. این یک موضوع. موضوع بعد بحث حساسیت اجتماعی بوده و بی‌تعارف ملاحظات بی جای برخی از مسئولین. ببینید بالاخره وقتی حرف از منفعت کشور میاد وسط، دیگه اینجا میطلبه که شجاعت مدیریتی بیاد وسط و خیلی از اتفاقات و اصلاحات شاید به ذائقه مردم، به ذائقه برخی مسئولین خوش نیاد، ولی خب وقتی بحث منفعت کشور مطرح میشه اتفاق بعد میفته.
سخنگوی ستاد یارانه میزان حذف یارانه ها در این مرحله را رقمی نزدیک به 10 تا 15 هزار میلیارد تومان برآورد کرد و افزود امکان اشتباه در اجرای این طرح وجود دارد که این خطاها ممکن است به علت مشکلات مربوط به حساب بانکی افراد و تأخیرهای بانکی باشد.
جلسه هیئت واگذاری سازمان خصوصی سازی برای تعیین تکلیف مدیریت جدید شرکت هپکو عراک امروز تشکیل می شود. به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی در حال حاضر 4 تا 5 مشتری برای مدیریت این مجموعه رقابت می کنند و هر شرکتی که بیشترین تعهد را متقبل شود و ملاحظات سازمان خصوصی سازی را در نظر بگیرد می تواند مدیریت هپکو را در اختیار داشته باشد. آقای صالح گفته تا امشب تکلیف مشکلات و مدیریت شرکت هپکو عراک و کارگران آن مشخص خواهد شد. رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان مرکزی هم از تعیین مدیرعامل موقت شرکت هپکو خبر داد و گفت تمام معوقات کارکنان این شرکت به زودی پرداخت خواهد شد. محمد رضا حاجی پور افسود:
قرار از این شد که تا زمانی که اون بحث تغییر سهامدار اتفاق میفته مدیر عامل مجموعه رو سازمان خودسازی معرفی کنه که این اتفاق افتاده. یعنی الان آقای ابوالفضل روحانی رو به عنوان مدیر عامل اونجا مطرح کردن و معرفیش کردن. در حال حاضر هم با توجه به شرایطی که هست دنبال بحث فروش سهام اونجا هستن که سازمان خودسازی باید این کار رو انجام بده، عملیاتش کنه. کارگران تا زمانی که بحث تغییر سهامدار اتفاق میفته و بتونیم کار تولید رو از سر بگیریم همچنان سر کارشون هستن و بحث پرداخت حقوق و مزایاشون توسط سازمان خصوصی داره پیگیری میشه که پرداخت بشه.
حمله هوایی متجاوزان سعودی به مناطق مسکونی استان عمران یمن 5 شهید بر جای گذاشت. این حملات در حالی ادامه می‌یابد که جنبش انصارالله با آتش بس یک طرفه اعلام کرده بود در صورتی که متجاوزان حملاتشان را قطع کنند، آنها نیز حملات پهپادی و موشکی به اهداف عربستان را متوقف خواهند کرد.
مخالفت انگلیسی ها با برگزیت به آن سوی مرزهای این کشور هم کشیده شد. هزاران انگلیسی مقیم اسپانیا در مخالفت با جدایی کشورشان از اتحادیه اروپا و در اعتراض به بلا تکلیفه های ناشی از برگزیت تظاهرات کردند. مردم انگلیس از جمله بازنشستگان نگرانند پس از برگزیت مستمری هایشان قطع شود.
شرکت راه آهن ملی فرانسه هشدار داد اعتصاب کارکنان این شرکت که قرار است در این هفته برگزار شود پاریس پایتخت را فلج خواهد کرد. بخش ریلی و قطار شهری فرانسه 10 روز پیش نیز در اعتراض به شرایط کاری اعتصاب کرده بود.
سازمان جهانی هواشناسی در آستانه مجمع عمومی سازمان ملل و نشست سران درباره تغییرات اقلیمی هشدار داد که روند این تغییرات سریع‌تر شده و کره زمین در 5 سال گذشته گرم‌ترین دوره خود را سپری کرده است.
و سازمان هواشناسی امروز برای استان گیلان بارش پراکنده باران و برای دیگر مناطق کشور جوی آرام و پایدار پیش بینی کرده است.
همکارم آقای باقنده و آخرین خبرهای ورزشی.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. در آخرین بازی هفته 4 لیگ برتر فوتبال ایران دیروز تیم پرسپولیس با 1 گل تیم استقلال رو شکست داد و با 9 امتیاز به رده دوم جدول صعود کرد. تک گل سرخپوشان را مهدی عبدی در دقیقه 81 به ثمر رساند. همچنین در دقیقه 27 داور ضربه پنالتی به سود استقلال اعلام کرد که بیرانوند ضربه علی کریمی را مهار کرد و مانع از باز شدن دروازه پرسپولیس شد. ضمن اینکه کریمی در دقیقه 89 با کارت قرمز داور از زمین اخراج شد. اما در اواخر این بازی نیز درگیری‌های بین بازیکنان دو تیم پیش آمد که کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پس از شهرآورد فرشاد احمدزاده هافبک پرسپولیس را تا اطلاع بعدی از همراهی تیمش محروم کرد و برای علی کریمی، عارف غلامی و سیاوش یزدانی بازیکنان استقلال و شجاع خلیزاده و محمد حسین کنعانی‌زادگان مدافعان پرسپولیس احضاری فرستاد. آزادکاران ایران با به دست آوردن یک مدال طلا، یک نقره و دو برنز و کسب عنوان چهارمی به کار خود در رقابت‌های جهانی پایان دادند. در روز آخر مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان در قزاقستان دیروز حسن یزدانی در دیدار نهایی وزن 86 کیلوگرم به دلیل آسیب دیدگی و انصراف دیپاک پونا از هند مدال طلا گرفت. بهنام احسانپور هم در دیدار رده‌بندی وزن 61 کیلوگرم رحمانوف از ازبکستان را از پیش رو برداشت و برنزی شد. پیش از این کریمی در وزن 92 کیلوگرم مدال نقره و امامی در 70 کیلوگرم مدال برنز دریافت کرده بودند. در رده‌بندی تیمی مسابقات روسیه، قزاقستان و آمریکا اول تا سوم شدند. در ادامه رقابت فوتبال باشگاهی در اروپا دیشب در بازی مهم در لیگ جزیره لیورپول 2-1 چلسی رو شکست داد و صدرنشین شد. آرسنال 3-2 از صدر استون ویلا گذشت و منچستر یونایتد با 2 گل مغلوب وست هام شد. در لیگ اسپانیا رئال مادرید با 1 گل سویا رو برد و بیلبائو 2-3 برابر آلاوز به برتری رسید. در سری آ ایتالیا ناپولی 4-1 لچه از پیش رو برداشت. روم 2-1 در زمین بولونیا صاحب برتری شد و لاتزیو 2-3 پارما رو مغلوب کرد و در بوندسلیگا آلمان دورتموند در خانه فرانکفورت به تساوی 2-2 رسایت داد.
پیک بامدادی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید به پیک بامدادی اول مهر ماه 1398. پاییزتون مبارک. من ریحانه مجدالحسینی از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با این عناوین. دیوارهای خاکستری اتاق شفاف بازار متشکل ارزی.
کار به اونجا رسید که وزیر اقتصاد اعلام کرد ذی‌نفعان مانع اجرای بازار متشکل ارزی میشن. در همین اسنا بود که خبری از آتش سوزی ساختمانی که برای بازار متشکل ارزی در نظر گرفته بود منتشر شد.
حذف قبض‌های کاغذی نفسی تازه به طبیعت.
حذف قبوز کاغذی برق که امروز وعده اجرای آن سر آمده، قرار است تبر را از بیخ گلوی هزاران درخت بردارد.
و ورود کالای قاچاق با کاتالیزور اموال تملیکی.
کردم اینا همون کالایی است که میشه گفت که مرتبط با کالای ضبط شده در ابتدا تحت عنوان مصادره شده است که قاچاق گرفته شده ولی مجددا به بازار برگشته.
خب ساعت 8:17:05 است. اجازه بدید که در همین ابتدا اول مهر روز بازگشایی مدارس رو خدمت دانش آموزان عزیزمون، معلمین گرامی و زحمتکش و همچنین والدین تبریک و تهنیت عرض کنیم. اما در پی که بامدادی تا کنون گزارش هایی درباره خصوصی سازی آموزش و پرورش از جمله خرید خدمت داشتیم که جدای از این که با حاکمیتی بودن آموزش و پرورش در تناقض بود، امنیت شغلی معلمان رو هم تهدید می‌کرد. پیامکی داریم از گروهی از این معلمان از قم که برای ما نوشتن که در واقع برخی معلمان مدرسه های قم که خرید خدمات بودن رو دیروز اخراج کردن. فقط مدرسه ما 40 نفر بودن. حالا چیکار کنیم؟ کی جوابگو هست؟ و متاسفانه گفتن که از همین یک لقمه نون هم افتادیم. درباره طرح خرید خدمات معلمان لطفاً اگر که شما هم نظری دارید به 3610 برای ما نظرتون رو ارسال کنید. اما بازار متشکل ارزی قرار بود خرید و فروش ارز و قیمت گذاری اون شفاف بشه و به قول مسئولان بانک مرکزی از سلیمانیه و دبی به تهران منتقل بشه. من عذرخواهی میکنم از شما. پس از ماها وعده هنوز راه اندازی نشده. وزیر اقتصاد مدتی پیش گفته بود برخی عوامل ذی‌نفع در مقابل راه اندازی این بازار مقاومت میکنن. با این حال دو روز پیش ساختمانی که برای این بازار تدارک دیده شده بود طعمه حریق شد. گزارشی بشنوید در این باره.
دست‌های پنهان در برابر شفافیت بازار ارز. تا حالا براتون پیش اومده برید صرافی ارز بخواید بگن هنوز قیمت در نیومده، یا اینکه قیمت ارز خارج از ایران تعیین میشه؟ موضوعی که میتونه خودش عاملی برای نابسامانی بازار ارز باشه. آقای شاکری اقتصاددان:
نرخ تبدیل درهم به ریال در دبی محاسبه میشده و این نرخ امروز تهران رو مشخص می‌کرد، یعنی میگفتن حالا که فردا دلار اینقدر پس امروز دلار اینقدر. این منطق تعیین نرخ برای همه این سال خیلی منطق بدیه. چرا بده؟ چون پایتخت ارزی ما خارج از کشورمونه.
بانک مرکزی بعد از اینکه تونست بازار ارز رو تثبیت کنه، برای رفع این نقیصه نسخه تشکیل بازار متشکل ارزی رو پیچید، بازاری که در اون قیمت نقدی یا همون اسکناس ارز مشخص میشه. آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی:
عرضه و تقاضای عمده صرافی ها در مورد اسکناس در این بازار اتفاق خواهد افتاد. در واقع خرید و فروش این همه شفاف باشه، اینجوری نباشه که یه خرید فرض کنید 10,000 دلاری نرخ تعیین کنه برای یه خرید و فروش 1,000,000 دلاری. حالا بازار متشکل ارزی یه مقدار پیچیدگی های خیلی زیادی داره، بنابراین من گفتم تست گرم بکنن، تمام اینا رو تست بکنن. 100 تا صرافی الان ثبت نام کردن، اینا هم باید دور آموزش ببینن.
مجلس هم از این طرح حمایت کرد و گفت رو اندازی بازار متشکل ارزی باعث تعدیل قیمت ها خواهد شد. آقای پور ابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
بازار متشکل ارزی کمک میکنه به نرخ تعادلی که حجم ارائه ارزه به واسطه صادرکنندگان غیر نفتی افزایش پیدا میکنه. نتیجه این اقدام چی میشه؟ طرف ارزه در بازار افزایش پیدا میکنه، طرف تقاضا کاهش پیدا میکنه. خود این باعث میشه که نرخ تعادلی ارز به نرخ های منطقی که ما بارها از اون اشاره کردیم که این نرخ ها نرخ های منطقیست سوق پیدا بکنه.
اما وعده بانک مرکزی برای تشکیل این بازار بارها به تأخیر افتاد. کار به اونجا رسید که وزیر اقتصاد اعلام کرد ذی‌نفعان مانع اجرای بازار متشکل ارزی میشن، موضوعی که کارشناسان بازار ارز هم بر آن صحه میگذارند. آقای ندری:
بازار یه سری ارتباطایی رو که میتونست برای یه سری از افراد کسب درآمد و منفعت بکنه رو از بین میبره. یعنی برخی از طریق ارتباطاتی که داشتن معاملات ارزی خودشون رو انجام میدادن، حالا تو بازار شما دیگه نیازی به اون ارتباطات نداری، یه حراج دیگه، یه حراجی برای خرید و فروش ارز در واقع برگزار میشه و تو این حراجی در واقع یه عده‌ای که قبلا انحصار خرید و فروش ارز داشتن منفعتشون کاهش پیدا میکنه.
حالا این ذی‌نفعان چه کسانی هستن؟ به غیر از بازیگران بزرگ بازار، برخی صرافان هم از راه اندازی بازار متشکل ارزی و ایجاد شفافیت ناخشنودن.
عمدتاً هم صرافان هستن دیگه، ممکنه کاهش پیدا بکنه، مخصوصا اون صرافانی که بزرگتر از سایر صرافی ها هستن و سابقه طولانی تری در بازار ارز دارن. خب اونها به احتمال زیاد انحصار بیشتری دارن، قدرت بازاری بیشتری دارن، اونها طبعاً از یک بازار رقابتی بازار متشکل خیلی شاید خوششون نیاد.
در همین اسنا بود که خبری از آتش سوزی ساختمانی که برای بازار متشکل ارزی در نظر گرفته بود منتشر شد. سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران میگه هنوز علت آتش سوزی مشخص نیست و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید پیگیر ماجرا باشن. آقای ملکی:
به گفته خودم نگهبانم گفتم ما دودو دیدیم و رفتیم خودمون شلنگ آب خاموش کردیم، به بچه شما زنگ زدیم، بچه ما اومدن رو زود خاموشش کردن. اما این مسئله که مثلا ممکنه عمدی باشه، اگر یه همچین چیزی باشه قطعا دستگاه قضا ورود میکنه، یعنی این شایعات وقتی منتشر بشه حتما دستگاه قضا حساس میشه، شاید هم رفته باشه. بعد نیست این قضیه رو شما بالاخره متولیان بانکی و از بچهای خود وزارت اقتصاد همونا پیگیری بشید، آقا دستگاه قضایی ورود کرده، اصلا شما صلاحتون هستید که این مسئله رو با نیروهای انتظامی در جریان بذارید انجام چه شاید عمدی باشه یا نه، یا اصلا تقاضای کارشناس از آتش‌نشانی کردید.
به هر حال بعد از موفقیت بانک مرکزی در مهار نرخ ارز، چشم‌ها به تشکیل بازار متشکل ارزی به عنوان حلقه مفقوده شفافیت بازار دوخته شده. بازاری که اگرچه به گفته رئیس کل بانک مرکزی تشکیلش پیچیده است، ولی باید بر مقاومت‌ها فائق اومد و این جراحی رو به پایان برد.
زن هم میتونید راجع به گزارش هایی که در پک بامدادی پخش میشه نظرتون رو به 30610 ارسال کنید.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی.
قبوز کاغذی برق از امروز هست و به صورت پیامکی به مشترکان اطلاع رسانی میشه، اما برخی گلایه ها و ابهاماتی وجود داره که همکارم خدایی در گزارش خودش اون رو پیگیری کرده.
حذف قبوز کاغذی برق که امروز وعده اجرای آن سر آمده، قرار است تبر را از بیخ گلوی هزاران درخت بردارد تا طبیعت نفسی تازه کند.
وقتی که ما هر سال 12,000 اصل درخت رو قطع نکنیم برای اینکه کاغذ فراهم کنیم که این قبوز رو بفرستیم در منازل، خب این کار کم تأثیری نیست.
120 میلیون برگ کاغذی که سالانه برای تولید کاغذ برق استفاده می شد، قرار است جای خود را به پیامک هایی بدن که حد اکثر هزینه‌اش از چند تومانی برای وزارت نیرو بیشتر نخواهد شد. غلامعلی رخشانی مهر، معاون هماهنگی توزیع توانیر، دیشب به پیک بامدادی گفت 96% مردم تا کنون با ارسال شناسایی قبض خود با این طرح همکاری کردند.
34 میلیون و 500 هزار مشترک از 36 میلیون این شناسه قبض رو به ما دادن، اطلاعاتشون رو ثبت و ضبط کردن.
اما از آن سو اجرای این طرح برای مردم نیز خالی از برخی دلنگرانی ها نبوده است.
وقتی که پیامک میدیم با آدم باید بدونه چقدر مصرف کردن، مقدار پول بدیم، اینا رو درج نمی کنند.
چیه قبلا شما می خوندم با هم کنترل تطبیق می کردم، می اصلاده برو یه فرمول رو تو قلب اینا تطبیق می دادم، خودم سر در می آنم چی بشی، ولی الان هیچ. من زنگ زدم اداره برق، اونجا آقا این سراسری ما باید عادت کنیم. گفتم عادت کنیم آقا شاید الان اشتباه شد، ما باید عادت کنیم که از اون اضافه بگیرن. بعد گفت آقا برو اپلیکیشن نمیشین نصب کن، بعد نمیدونم برو تو پورتال نمیدونم اداره برق منطقه ما اون نصب کن. هزار تا دنگ فنگ یه الان بیسواد یه پیرزن پیرمرد چطوری اینو باید نصب کنه، از کجا سر در بیاره؟ همون قبض کاغذی خودش خیلی بهتر بود.
معاون هماهنگی توزیع توانیر میگوید ارسال قبضهای پیامکی امکان مشاهده قبض الکترونیکی را سد نمیکند.
یعنی ما پیامکی که براشون ارسال میکنیم یه لینکی پایین اون پیامک گذاشتیم، به محضی که رو اون لینک بزنن اصل قبض برق میاد، یعنی به همون فرمت سابق خود قبض رو میتونن ببینن.
آها، یعنی گوشیشون حتما باید به اینترنت متصل باشه.
بله، گوشی باید به اینترنت متصل باشه تا بتونن این رو دریافت بکنن. برای اونایی که گوشی هوشمند دارن، برای اونایی که گوشی هوشمند ندارن میتونن به سایت هایی که ما داریم.
اینکه آیا همه مشترکان برق در سراسر کشور امکان کنترل رقم قبض‌های پیامکی خود را از طریق اینترنت گوشی‌های هوشمند دارند یا خیر جای سوال است، اما بنگاه‌های مسکن و موجران و مستاجران هم متأثر از این حذف قبض‌های کاغذی هستند، چرا که بدون قبض‌های کاغذی امکان تصفیه حساب قبض برق سهولت گذشته را نخواهد داشت. عقبایی نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاکی کشور پیشنهادی را در این خصوص به وزارت نیرو مطرح می‌کند.
تحت دسترسی‌های رو ما برای حداقل و مشاوران املاک مهیا. یعنی چه نوع سطح دسترسی هایی؟ ببینید زمانی که فرد مستاجری خونه رو داره تخلیه میکنه، همون لحظه یا یه خونه رو خریداری کرده و میخواد تحویل بگیره، همون لحظه مثل خلافی ماشین که ما با یه تلفن میتونیم خلافی ماشین و میزان مثلا بدهی اون ماشین رو پرینت بگیریم یا اعلام بکنیم به خریدار، همون لحظه اون مشاور املاک بتونه سطح دسترسی داشته باشه به جهت اینکه بتونه میزان بدهی اون خونه رو چه از باب برقش، چه آبش، چه گازش، چه تلفنش داشته باشه و این پیامدهای بدهی‌های معوقه و احیاناً طرح دعاوی حقوقی روی بدهی‌های جز خلاف برای ما ایجاد نکنه.
اما آقای رخشانی مر میگوید چنین پیشنهادی عملی نیست، اما راه حل دیگری وجود دارد.
مطلقاً ما همچین اجازه‌ای برای دیدن قبوز دیگران به کسی نمیدیم. اگر به ادارات ما مراجعه کنن یا دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنن میتونن قبض برق رو بگیرن. محدودیتی برای گرفتن قبض برق در زمانی که به کاغذش نیاز داشته باشن وجود نداره.
حذف قبض‌های کاغذی صرفه‌جویی 300 میلیاردی برای وزارت نیرو دارد. البته مشخص نیست آیا همه این 300 میلیارد از بابت مصرف نشدن کاغذ است یا بخشی از آن مربوط به حذف فرصت شغلی پرسنلی است که در تهیه و توزیع این قبض‌ها مشارکت داشتند، که البته دل مشغولی جدیدی برای تعدیل نیرو در این وزارتخانه ایجاد کرده است. البته وزیر قول داده هیچ کارمندی شغل خود را از دست ندهد.
به
اطمینان میدم به هموطنان عزیز که نخواهیم گذاشت که هیچ مشکلی ایجاد بشه.
دیروز وزیر نیرو در حالی که هنوز طرح حذف قبض کاغذی اجرا نشده از بابت صرفه‌جویی در این طرح برای 100 هزار دانش آموز بی‌بضاعت هدیه لوازم و تحریر اهدا کرد.
هدایای ناقابلی که تدارک شده امسال برای 100 هزار نفر انشالله سالهای بعد هم تداوم خواهد داشت.
البته یک پرسش دیگر نیز درباره وجاهت قانونی استفاده از این مبلغ صرفه‌جویی در امور خیریه داشت که پاسخ معاون هماهنگی توانیر این بود.
بعد بعضی گفتن که آیا از نظر قانونی امکان پذیر هستش که این مبلغ صرفه‌جویی صرف کارهای خیریه بشه یا اینکه برها سازوکار قانونی خودش رو داره؟
بله ما اینا سازوکار قانونی خودش رو داره. این صرفه‌جویی که انجام شده خب به پاس این نیکندیشی که مردم داشتن و این مشارکتی که انجام دادن و نمادین ما آمدیم 100 هزار بسته لوازم و تحریر اینا رو آماده کردیم و در اختیار دانش آموزان تو مناطق محروم قرار میدیم.
حذف قبوز کاغذی قرار نیست فقط در ایستگاه برق متوقف شود. اعلام شده قبوز